بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 22 از مسائل طواف بود. بحث در این بود که اگر بعد از پایان طواف شک در اجزا یا در شرایط بکند تکلیفش چیست؟ گفتیم شک بعد از پایان طواف چه در اجزا باشد چه در شرایط باشد اعتباری ندارد، و برای این معنا سه دلیل ذکر کردیم. اول روایاتی که در باب قاعده فراغ آمده، بگیم ما نحن فی هم مشمول قاعده فراغ است. روایات عامه و خاصه که دلالت می کند وقتی عبادتی را انجام دادی تمام شد به شکت اعتنا مکن. پس این رو نسبتا مشروع بیان کردیم و بعد دلیل دوم قاعده لاحرج بود که اون هم صحبت شد. دلیل سوم روایاتی است که در خصوص باب طواف و شک در طواف آمده است. سه روایت نقل کردیم. روایتی مال محمد ابن مسلم بود و دو روایت هم مربوط به منصور ابن حازم بود، یه روایت چهارمی هم داریم و اون روایت ده همون باب 33 است. ده باب 33 از ابواب طواف. بله، صحیحه معاویت ابن عمار، روایت سندش معتبره، جلد نهم وسائل ابواب طواف باب 33 حدیث 10 صحیحه معاویت ابن عمار. اما مزمر است، قال سألته. خب معلومه معاویت ابن عمار این همه روایات از ائمه معصومین داشته، اینم پیداست از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام. قال سألت عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضه، در طواف واجب بود، فلم يدر ستتن طاف او سبعه، نمیدونه شش شوت بود یا هفت شوت. قال یستقبل، باید از نو به جا بیاره، طوافش باطله، شک در طواف. در مسئله بعد میرسیم، مسئله 23، در اثناء طواف شک بکنن باطله. آنه یستقبل. قلتو ففاتهو زالک، اینم همون تعبیر داره، ففاتهو زالک، وقت گذشت منصرف شده. حالا لیس علیه شیعون، چیزی بر او نیست. این چهار تا روایت بود ما نقل کردیم و دلالتاش بنابراین که فاتحو ذالک معنیش این باشه که بعد الانصراف متوجه این معنا شد. ظاهرش هم همینه، اصحابم همینو فهمیدن. شک که در اجزا بعد اتمام بوده، فاتحو ذالک بعد الفوت و انصراف اعتباری نداره. ولی این ولی رو دقت کنید، یکی از روایات منصور ابن حازم، یکی از دو روایتش مطلبی داره که قابل قبول نیست. روایت اول منصور ابن حازم میخونم که روایت سوم همین باب 33 هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی توفتو فلم ادره استتن توفتو ام سبعه فتوفتو توافن آخر، یه طواف دیگری هم به جا بردم. معلوم میشه هنوز بیرون نیامده بود. فقال هلا استعنفت، چرا استیناف نکردی؟ قلت و توفت و ذهبت، شیش و هشتمی در آوردم به جا آوردم و رفتم. قال لیس علیک شیئون، اینو چه رقم میتونیم عمل کنیم؟ این میگه شک کردم در اسنا. شک در اسنا مسلم اونجا بطلانه، بعد هم یکی اضافه کردم، بعد هم ول کردم و رفتم. حضرت میفهم چیزی بر تو نیست. خب چیزی بر او هست. بله؟ نه، فرض این است که به قرینه روایت دیگر مال فریضه است. اگر مال نافله است پس چرا حضرت میگه هلا استعنفت؟ استیناف در نافله نیست. آقا این معلومه، این آقا شک کرده در اثناء عمل که باطل بوده، یکی اضافه کرده، ول کرده، رفته. حالا میگن لیس علیک شیئون. یعنی یه طواف دیگه به جا آوردن. اگر توفت و توافن آخر باشه این که دیگه سوالی نداره. حضرت چرا میگه هلا استعنفت؟ ایه طواف دیگری کرده، یعنی هفت شد به جا آورده، خب استیناف کرده. چرا حضرت بهش میگه هلا استعنفت؟ این معلوم شه توفت و توافن آخر یعنی شوتن آخر، نه توافن آخر. ای توافن آخر باشه دیگه هلا استعنف یعنی چه؟ های استعنف کرده، هفت شد دیگه به جا آورده، کار درستی کرده، فاتحو ذالک دیگه نداره، وظیفه‌اش انجام داده. این معلوم میشه یک شد اضافه کرده و رفته. حالا حضرت میگه چیزی بر تو نیست، در حالی که چیزی بر او هست. باید برگرده طواف و اعاده کنه. من تصورم این است، این روایت همون روایت، اجازه بدید، دوم منصور ابن حازمه و اون دومی نداره. اجازه بدید، بسیار خوب. پس چرا حضرت میگه هلا استعنف؟ صاحب مدارک این روایت چطور معنی میکنه؟ هلا استعنف دیگه معنی نداره. بله. ببینید روایت هشتم این باب که روایت دوم منصور ابن حازمه اینو نداره. ما تصور میکنیم اشتباهی این جمله اضافه شده ثم طفت و طوافاً آخر، این اشتباهی باید باشه. این روایت هشت منصور ابن حازم میخونم، روایت دومیست. از سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر ستتن طاف ام سبعه، این دیگه نداره فتفت و طوافن آخر، این جمله رو نداره، اشتباهن اضافه شده، بیمعنی میشه اون روایت قبلی. قال فلیعد طوافه تا چه عادی کنی؟ قل تو ففاتهو قال ما علا علیه شیعا، ما علا علیه شیعا ولی عادتو احب. من میگم این یه روایت بیشتر نیست. منصور ابن حازم یه بار اینو سوال کرده، دوبار بر پشت سرم سوال کنه، صحیحش همین بوده، اما نساخ یا رواتی که در این وسط بودن اون جمله رو اشتباهی اضافه کردن به روایت اولی منصور ابن حازم، چون روایت اولی معنای درستی نداره، مفهوم درستی نداره. شک در اسنا، خب میگه من اضافه کردم باطله، میگه بعد رفت و ففات و زالک فات و زالک، باید دوباره برگرده، نمیتونه بیاد، باید نائب بگیره، اصلا به هیچ وجه نمیشه ما اون روایت اول منصور ابن حازم رو تفسیر کنیم و توجیه کنیم، قابل توجیه هم نیست. بهترین توجیهش همین است که دومی اصل بوده، اون من اشتباه نساخ او روات، این نساخ هم دیوارشون از همه کوتاه‌تره، هرچه اشتباه میشه میندازن گردن نساخ، مشکلی نداره روات دوم. بله؟ شرط دیگه باید چه انجام بده؟ باطله. شک بینی 6 و 7 میرسیم، شک بینی 6 و 7 5 و 6 همه اینا در طواب باطله، طواب با نماز فرق داره. بسیار خوب، اجازه بدید رد بشیم. خب این مجموع ادله بود که ما بر این مسئله داشتیم و اجماعی هم بود و اجمالاً و قانع کننده بود. و اما بقیه هنا امورون، امر اول که امر مهمی هست و آن این از ظاهر اصحاب و اقوالی که نقل کردیم این است که شک بعد الفراغ در طواف اعتباری نداره، زیاده باشی یا نقیصه باشی حق نمیکنه. شک بکنه که 8 به جا آورده یا 7، یا شک بکنه که 5 به جا آورده یا 6، طواف فرمودن ازاکان شک و بعد از طواف لعتبار به ظاهر اصحاب اطلاقه. اما امام قدس سره به چیز تازه اینجا دارن، میگن اگر شک در زیاده باشه بعد الانصراف اعتنا نمی کنه، اما اگر شک در نقیصه باشد اعتیاد، برگرده تکمیل کنه و از نو و از سر بگیره و یه طواف کامل دیگه به جا بیاره، در حالی که کلمات اصحاب مطلقه، میگن لعتبار به شک بعد الفراق بعد الانصراف لعتباره. چرا امام اینو گفته؟ تصور ما، اینو با عنوان تصور خودمون عرض میکنیم، این است که امام نظرشون اینه که خب اگر 4 تا به جا آورده شک بین 6 و 7 بکنه دائما پرونده طواف بازه، بعد از 4 تا موالا دیگه به هم بخوره هم عیب نداره، انصراف هم باشه عیب نداره، بلا مشغول کار دیگری هم بشه فردا بیاد بقیه رو به جا بیاره. الفراغ حاصل نمیشه، عرضم دقت کنید دقیقه، مسئله فراغ عن طواف برای کسی که 4 تا رو مسلم به جا آورده هیچ وقت فراغ عن طواف نداره، چون دائما پرونده اون طواف بازه، میتونه برگرده تکمیل کنه، دائما پروندهش بازه و میتوانه برگرده و تکمیل بکنه. بنابراین مثل این که دائما فراغی حاصل برای کسی که 4 تا بیشتر به جا آورده نمیشه. حالا که نمیشه باید چیکار کنه؟ باید برگرده تکمیل کنه، احتیاطاً هم چون اصحاب چون شک در چیز بوده، در اسنا بوده، به خاطر شک در اسنا داده کنه و به خاطر اینکه 4 تاست تکمیل کنه. پس هم تکمیل کند و هم اعاده کنه، چون قاعده فراغ اینجا می لنگه، پای قاعده فراغ در اینجا لنگ است. انقلت اجازه انقلت به اینکه خب این برای جایی است که 4 تا را قطعا به جا آورده، امام خوب بود تفصیل قائل می شد، می گفت اگر 4 تا و بیشتره احتیاط کنی، هم تکمیل و هم اعاده، اما اگر کمتر از 4 تا باشه چی؟ این که دیگه نمیشود بگیم تکمیل کنه، پرونده بازه، پرونده دیگه بسته میشه کمتر از نصف. چرا امام تفصیل قائل نشده؟ تکرار میکنم، اگر سبب احتیاط ایشان این باشد که من عرض کردم، ایشون باید فرق بگذارد بین کسی که 4 تا را تمام کرده پرونده طواف بازه و کسی که نکرده پرونده طواف به هم میخوره. این انقال بذارید من قلتشو بگم. فرق نمی کنه، تفاوتی نمی کنه، هر دو یک جواب. قلتو ما می خواهم دفاع کنیم از امام. جواب این است که شک کمتر از 4 عادتاً واقع نمیشه، یعنی بعد از پایان طواف شک کنه که 3 شد به جا آوردم یا 7 شد، اینطوریه دیگه، بین 3 و 7 احتمال کمالم بده، که حضرت میگه لیس علیشه، یعنی احتمال میدی کامل بوده دیگه. شک بین 1 و 7، 2 و 7، 3 و 7، یه همچی شکی عادتا واقع نمیشه. روایات باب شک طواف 6 و 7 همش غالبش، یا همش 6 و 7، 6 و 7. بنابراین این که امام تفصیلی نداد، چون اتفاق نمیفته کمتر از 4 تا شک بکنه با کمال 3 و 7، چون فرض اون این است اعتماد اکمال میده، اتمام میده، ویلا یقین داشته باشه که 7 به جا نیاورده که این محل بحث ما نیست. مال علمه. ما شک میگیم، اعتماد میدیم، افتاد به جا آوردی. پس شک کنه بین ستا و هفتا بگیم اکمال حاصل نیست، دوتا و هفتا اکمال حاصل نیست. پس اگر امام نفرموده علتش ظاهرا این بوده. میدونم سه و چهار شک کرده کش داده، خب همونجا باطل بوده باید ول کنه. شما میخواد یه پرونده ای درست کنی که بعد از چهار باشه و بعد از چهار بگیم پرونده تواب باز و فراغت هرگز حاصل نمیشه. ولیکن دو تا اشکال به این بیان ایشون وارده و دفاع از اطلاق اصحاب میخوام دفاع کنیم. حرف ایشون گفتیم، توجیه هم کردیم، این قلت هم گفتیم، جواب هم دادیم، دفاع هم کردیم، ولی دو اشکال ما داریم. یه اشکال این است که روایات ما میگه فاتحو زالک، وقتی میگه فاتحو زالک معنیش این است وارد چیز دیگری شده، یعنی پرونده تواب بسته شد. شما میگی بعد از چهار پرونده بسته نمیشه، راز میگه بسته میشه، فاتحوزالک. پس وقتی روایات فاتحوزالک میگه، معنیش این از پرونده طواف بسته شد، ولو چهارتا و بیشتر و هفتا و هشتا باشه، ببخشید ششتا و هفتا باشه. میدونم راوی میگه شش و هفت، امام میگه این شش و هفتی که تو میگی اگر منصرف شدی، راوی میگه فاتحو زالک، امام تصدیق میکنه، قبول میکنه فاتحو زالکو، قبول میکنه که پرونده طواب بسته میشه ولو شک در شش و هفت داشته باشه، ولو چهارتر به جا آوردی، ولو موالات ضرری در اینجا نداریم، امام قبول میکنه حرف راوی رو که فاتحو زالک، یعنی فراغ حاصل شد، صدق فراغ در اینجا میکنه. وقتی این روایت میگه، ما در مقابل روایت نمیتوانیم چیزی بگیم، نمیتوانیم. میگن این روایت با روایات قبلی که میگو اگر بعد از تجاوز از نصف باشد بنابرای ما عارض میشه، جواب این است این روایت اخص تخصیص میزن اون روایاتو. این روایت میگه در اینجا بعد از چهار بودن دیگه فایده نداره، اگر انصراف حاصل شد لیس علیه شیئون، تخصیص میزن اون روایات. این یه اشکال که ظاهر روایات ما این است که فراغ در اینجا سرد میکنه، ولو چهارتا پروندهش بازه، در اینجا امام میگه پروندهش بسته است، تخصیص میزنه، ظاهر روایات اینه. و اما اشکال دوم، اگر این حرف درست باشه چرا امام فتوا نمیده، چرا اعتیاد کرده؟ فتوا بده برگرده تکمیل کنه، پرونده بازه برگرد تکمیل کنه، دیگه چرا از نو بخونه؟ چرا اعتیاد؟ فتوا بدید. خیلی خوب، اگر عقیده ایشون این بوده که ما گفتیم پرونده بازه فراغ سد نمی کنه، خب برگرده کامل بکنه دیگه، چرا اعتیاد بکنه؟ همین به خاطر مشهور، فقط به خاطر مشهور، در حالی که ایشون خودش قبول نداره از مشهور. به هر حال تلخص من جمیع ما ذکرنا، بذارید جمع‌بندی کنم از این امر اول بگذرم. تلخص این که حق همان است که مشهور فرموده اند، که بعد از طواف شک اگر بکند، خواه در نقیصه خواه در اضاف زیاده، اعتنا نکند. لا فرق بین النقیصه و زیاده. ظاهر ادله همینه. ولی ما میبینیم اصحابم ندیدیم تو اونهایی که ما دیدیم کسی یه همچین تفصیلی قائل شده باشه. به نظر میرسه این تفصیل از زمان نوشتن وسیلت النجات و تحریر الوسیله، نمیدونم شاید در وسیلت النجات مرحوم استاد حسن اصفهانی هم این تفصیل بوده و ایشون هم ادامه داده اون تفصیلو. به هر حال این تفصیل مقبول نشد به عقیده قاصر ما و باید اطلاق کلام اصحاب بپذیریم. الامر ثانی، در نقصان اگر شک، در نقصان مشکوکه که نقصان بوده یا نبوده. امام می فرماید اون وقتی که مشغول بودی حواس جمع بوده، اذکر بودی، بنابراین انشاءالله کامل خوندی، اعتنا نکن. قاعده فراغ فرموده اعتنا. همه نقصان ها همینه. در نماز هم در نقصان چیه؟ اگر بعد از نماز اعتمال بدهی، بعد از سلام 3 رکعت خوندی یا 4 رکعت خوندی، اعتنا نکن. اعتنا نکن دیگه. بله، بله، همه اشکالم با همین اشکالم به ایشون وارد میشه که شک در اثناء این اشکال. نه، خب توجیه کنید کلام امامو. افضل، افضل که مستحب، ایشون واجب دانسته اعتیادو. چه فرمایشی میفرمایند؟ چه فرمایشی؟ اعتیاد مستحب غیر از اعتیاد واجبیه. امام میگه فیه اشکالون، اشکال نیست. اعتیاد مستحبی که اشکال نیست. خیلی خوب. علا کل حالین، جمع‌بندی این است که اون اطلاق کلمات اصحاب قابل قبول برای ما. و اما الامر ثانی، آیا این که میگیم فراغ حاصل بشه، فراغت با چیه؟ با این است که داخل در کار دیگری بشه، بره مشغول نماز ثواب بشه، شک کنه. ورد فی فعل آخر، یا عبادت نه یه فعل عادی، بره مشغول استراحت بشه، بره مشغول غذا خوردن بشه. ورد فی فعل آخر، آیا فراغت حاصل شدن به این است که دخول در غیر باشه؟ این قاعده تجاوز، این مسئله مطرحه. یا نه، همین اندازه که انصراف پیدا بکنه، رسید به شوط هفتم، گفت الحمدلله، و آخر گفت الحمدلله، تمام شد، تمام شد، انصراف، قصد انصراف کرد، دخول در غیر لازم نیست. سوم این است که حتی قصدم نکنه، که ظاهر کلام امام اینه. میگن همین اندازه که تمام شد طواف، رسید مقابل حجر الاسود، احساس کرد نماز طواف تمامه، هنوز قصد انصراف نکرده، یه مرتبه شک که من وضو داشتم یا نه. قصد انصراف نکرده، شک کرد وضو داشتم یا نه. بگیم کافیه. شما رسیدی مقابل حجر، هفت شوتو به جا آوردی، شک در شرایط کردی، ولو قصد انصراف هم نداری، ولو دخول در غیرم حاصل نشده، همین که عملتو کامل کردی، اگر شک در وضو و امثال اینها کردی، اعتنا نکن. کدام یکی از این سه تا رو باید بگیم؟ دخول فی الغیر یک، قصد الانصراف دو، اکمال العمل سه. کدام بگیم؟ در باب قاعده تجاوز فراق اختلاف شدیدی هست. ما مفصل در جلد اول قواعد الفقهیه نوشتیم پنج نظریه است. اول کسانی که میگن دخول در غیر لازمه، یجب الدخول فی الغیر، حالا این غیر عبادی باشه غیر عبادی باشه، دخول در غیر. دوم قول کسانی است که میگن نه، دخول در غیر لازم نیست، فراغت از عمل لازم. سوم تفصیل بین قاعده تجاوز و فراغ، چون دو قاعده گرفتن بعضیا، تجاوز در اجزای، فراغ نه در شرایط بعد العمل. در قاعده تجاوز بگیم دخول در غیر شرطه، در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست. این سه تا، دو تا تفصیل دیگه هم هست که بین عبادات فرق بذاریم. وضو و غسل رو با نماز مثلا فرق بذاریم، یا بالعکس. دو تا تفصیل فرق گذاشتن بین عبادات، طهارات رو با عبادات یا عبادات رو با طهارات، دو تا تفصیل بر ضد همه. پنج قول هست، دو تاش مطلق، سه تاش تفصیل. ادله رو اونجا گفتیم، جواباش هم گفتیم. و اما اونی که در اینجا من لازم از خدمتتون عرض کنم این است که اون چه ما از ادله می فهمیم، میگه کل ما مزا من صلاتک و طهورک مزی. ما مزا، ما مزا نمیگه دخول در غیر. اگر تو بعضی از روایات هم دخول در غیر داره، بیان مصداق ولا معیار چیه؟ ما مزا، ما مزامه. یا فاتحو، فاتحو ما مزا، این تمام شده باشه عمل دیگه، دخول در غیر شده، قصد انصراف بکنه، چیکار بکنه چیکار نکنه، اینا از ادله استفاده نمیشه. تکرار میکنم، در بعضی از روایات دخول در غیر داره. لو شک کف رکوع و دخل فی السجود، لو شک فی القراءه و دخل فی الرکوع. دخول در غیر داره، ولی از بیان مصداقه، بیان مصداقه. اجازه بدید من این جمله بگم، به خصوص اون روایتی که تعلیل داشت، هو حین یتوضع اذکر، معنیش این از وقتی مشغول عمل هستی حواس جمع‌تره، تمام که شد دیگه گذشت، دیگه دخول در غیرش لازم نیست. معیار هو حین یتوضع، مادامی که مشغولی این یک. دوم این است تمام کردی، اگر مشغولی باید به جا بیاری، اگر نه تمام کردی چیزی بر تو نیست. پس هم تعلیل، هم مامزا، هم فاتحو، همه اینها شاهد بر این می شود که نه دخول در غیر لازم است، نه مسئله قصد انصراف و یا عمل به انصراف و اینها شرطیت نداره. و به این ترتیب امر دومم تمام شد، زیل روایت کلام امام هم توجیهش روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.